مسئله اساسی همین مسئله آقای جمشید شارمت و حکم اعدامش بود. از دولت آلمان به طور ویژه خواستن که در این مورد چون ایشون دو ملیتی هستن و افراد دو ملیتی در خطر هستن، ایشون هم ملیت آلمانی داره هم ملیت ایرانی، و رئیس حزب دموکرات مسیحی که مهمترین حزب آلمان در مقام اپوزیسیون هست، از دولت آلمان همین امروز خواست که بلافاصله سفیر جمهوری اسلامی از آلمان اخراج کنند. این خواست رو الان جلو دفتر صدراعظم تظاهر کنندگان تکرار کردن. وقتی که رئیس مهمترین حزب همچین مسئله میگه، آگاهی که به محض اخراج سفیر ایران از آلمان متقابلا جمهوری اسلامی هم سفیر آلمان رو اخراج خواهد کرد، این به معنی پایان روابط دیپلماتیک دو کشور خواهد بود. الان این پیام رو آلمانی‌ها گرفتن، دارن به اروپا میدن که ما اگر لازم باشه تا این حد هم خواهیم رفت و این مسئله حکم اعدامی که برای شهادت به اصطلاح صادر شده، هدفش هم بیشتر این هست که کسانی که به عنوان تروریست‌های جمهوری اسلامی در سوئد و عرض شود که در بلژیک الان در زندان هستند یا در کشورهای دیگه، جمهوری اسلامی مایل در ازای برداشتن این حکم اعدام احتمالاً زودتر اینها را از زندان ها آزاد کنم به ایران برگردونم، همچین معاملی سر نخواهد گرفت. صحبتی که اینجا
آقای براتی، پیشتر دو کارمند سفارت ایران در آلمان اخراج شده بودند. آیا درباره هویت و رده این دو دیپلمات جزئیاتی منتشر شده؟
معمولا اسامی اینها داده نشده. معمولا کسانی که این نفر اخراج میشن کسانی هستند که یا به عنوان کاردار نظامی هستن یا کاردار اطلاعاتی. کسی به نام کاردار اطلاعاتی رسما معرفی نمیشه، ولی مراکز اطلاعاتی امنیتی آلمان میدونن که این افرادی که اونجا هستن هر کدومشون چه کاری دارن. احتمالاً هم کاردار امور مسئله نظامی و هم اطلاعاتی خواهد بود، این دو نفر خواهند بود، ولی اسامیشون هیچ وقت اسامی کسانی که اخراج میشن منتشر نمیشه. بعدن رسانه ها پی میبرن، اسم اینا ممکنه هم فردا پس فردا منتشر بشه، ولی اصل مهم، مسئله خیلی مهمی که اینجا مطرح بود، سیاست مدارانی هم در میان تظاهر کنندگان بودن و خب این نشون میده که این مسئله فقط یک حکم اعدام معمولی در صحنه سیاست آلمان نیست. این الان تبدیل به یک مسئله خواهد شد، بسیار بالا خواهد
در همین رابطه آقای براتی، اگر که حالا این حکم صادر شده، اگر که بخواد این حکم اجرایی بشه، به نظرتون چه تأثیراتی بر روابط ایران و اتحادیه اروپا خواهد گذاشت؟ حالا آلمان که به گفته شما اگر دست به اخراج سفیر جمهوری اسلامی بزنه و از اونور هم شاهد اقدام متقابل باشیم، به پایان رابطه دیپلماتیک این دو کشور خواهد انجامید، اما وضعیت ایران و اتحادیه اروپا چه چالش هایی خواهد شد؟
ما که الان با دادگاه تجدید نظر روبرو هستیم و این احتمال هست که حتی این دادگاه تجدید نظر رو خیلی به عقب بندازن، یعنی به این زودی انجام نگیره و در این میان بتونن مذاکراتی رو انجام بدن. ولی اصولاً الان وضعی که در اروپا هست این هست که اینا هنوز تمایل به این دارن به نوعی دندان اتمی جمهوری اسلامی رو بکشن، به نوعی توافق با جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمیش برسن. این خواست رو اینها دارن، جمهوری اسلامی هم داره، ولی این حرکاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده میتونه کار رو به اونجا بکشونه که اینا به کلی صرف نظر کنن و یه موضعی بگیرن، مثل موضعی که در رابطه روسیه دارن. روسیه الان دنیا رو تهدید اتمی میکنه و میگه از سلاحهای تاکتیکی اتمیش ممکنه استفاده کنه. اینها وحشت از این دارن که جمهوری اسلامی هم به همچی شرایطی برسه، به همچی کاری رو انجام بده، و به همین دلیل هم نمیخوان جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. برای جلوگیری از اون الان احتمالاً گام‌های فراتر از گفتگوهای دیپلماتیک لازمه.
بله.
این گام‌ها چی هستن ما در اجرا نمی‌دونیم، ولی همه جریان به اون سو میره که در اشکال خیلی حاد و حتی درگیری های نظامی به کشونده بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما مهران براتی. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تحریم های اخیر اتحادیه اروپا در بیانیه فهرستی از تحریم های علیه اشخاص و نهادهایی در اتحادیه اروپا و بریتانیا اعلام کرده. کامبیز غفوری تحلیلگر روابط بین الملل از فنلاند از تأثیر عملی این تحریم ها توضیح میده.
ببینید اساسا کشوری کشور دیگر رو تحریم میکنه که قدرت اقتصادی یا سیاسی یا دیپلماتیک در عرصه بین الملل داشته باشه و بتونه از این تحریم ها به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه. جمهوری اسلامی وقتی تحریم میکنه مقام های کشورهای قدرتمند رو، حالا اقتصاد قدرتمند دارن یا از نظر سیاسی و دیپلماتیک نفوذ بسیار زیادی در جامعه جهانی دارن، مانند آمریکا، مانند اروپایی ها، به طور کلی میشه گفت که اینها برابر هیچ است، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این مقامات نه در ایران حساب بانکی دارن که بسته بشه، نه فرزندانشون رو میفرستن در دانشگاه های ایران درس بخونن که اینها با مشکل مواجه بشن، و نه معمولا به ایران سفر میکنن. هیچ کدوم از این افرادی که هدف قرار گرفته شدن، اینها به نظرم کوچکترین گزندی نمیبینن. مضاف بر اینکه معمولا سیاستگزارانی که این لیست تحریم رو تهیه میکنن از حداقل دانش کافی یا سواد کافی در عرصه بین الملل برخوردارن. مثلا وقتی که میخوان اروپایی ها رو تحریم بکنن، میان مدیر رادیو اروپای آزاد رو تحریم میکنن که هم خودش یک نهاد آمریکایی است و هم شخص مدیر شهروند آمریکاست، فقط چون اسم اروپا داخلش داره فکر میکنن که این نهاد اروپایی، یعنی حتی نمیرن مطالعه اندکی نمیکنن که چه کسانی رو در فهرست تحریم ها قرار دادن. من فکر میکنم این صرفاً یک مانور تبلیغاتی است که حتی دل خود هواداران نظام رو هم خنک نمیکنه، یعنی بیشتر براشون اسباب خنده و تفریح رو مهیا میکنه. همونطور که گفتم کوچکترین گزندی به افرادی که هدف قرار گرفتند نمیرسونه.
و در مقابل آقای غفوری، تحریم های اخیر بریتانیا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر این تحریم ها که در قبال برخی مقامات و نهادها اعمال شدن در قالب تحریم های هدفمند جای میگیرن و طبقه بندی میشن؟
خب این بسیار چیز مهمی است، به خاطر اینکه همونطوری که تا الان گفتیم، معمولا کشوری تحریمش مؤثر است و بر کسانی مؤثر است که اولا اون کشور قدرتمند باشه، ثانیا اون کسانی که هدف تحریم قرار میگیرن منافعی ازشون به خطر بیفته. وگرنه تحریم مثلا فرمانده کل سپاه یک اقدام نمادین هست، ولی ضربه بهش نمیزنه، به خاطر اینکه احتمالا فرمانده کل سپاه در اروپا رفت آمد نداره و احتمالا حسابهای بانکی نداره. چیزی که اخیرا مطرح شده اینه که حالا اون تحریم علیه مخصوصا نمایندگان مجلس، به خاطر اینکه اینا خودشون میرفتن و میومدن و یه سری تجارت داشتن با اروپایی ها، اینها میتونه اونها رو کمی به قول معروف آزار بده. اما قدم دوم، اون کسانی که از نظر حقوق بشری تحریم ها رو دنبال میکنن و پیشنهاد داشتن به غربی ها، این بود که تحریم های هدفمند مانند تحریم مگنیتسکی که روسیه رو هدف قرار داده بود، نه تنها افراد رو، بلکه نزدیکان درجه یک اونها رو هم هدف قرار بده، به خاطر اینکه ما میدونیم تمام این سپاهی ها کار به دستان جمهوری اسلامی در رده های بالا، با اینکه خودشون داخل کشور رو جهنم کردن برای جوانان در جمهوری در ایران، خارج از کشور رو یک مکان امنی میبینن که بچهای خودشون میفرستن اونجا، سرمایه گذاری هاشون رو اونجا میکنن. بنابراین محدودیت ها بر افراد نزدیک خانواده اولیگارش های جمهوری اسلامی به سان اون چیزی که برای روسیه اتفاق افتاد، این میتونه تحریم هدفمند باشه. بسیاری از این ایراد حقوقی میگیرن، میگن اگه پدر و مادر یه کاری کردن، جنایت کردن، چرا بچهشون باید تنبیه بشه؟ منتها این مشکل رو قانون 1982 ضد مافیای ایتالیا حل کرده، یعنی قوانینش در اروپا هست. میان اموال کسانی رو که مشکوکند این اموال کثیف باشه، حالا مربوط به مافیا باشه، مربوط به جمهوری اسلامی باشه، اول این رو ضبط میکنن، مصادره نمیکنن و از طرف مقابل میخوان اسنادی ارائه بده که این پول خودش است. یعنی اومده اینجا کار کرده، تحقیق کرده، پیتزا فروخته، یه کاری کرده و این اموال رو به دست آورده، نه اینکه مستقیم از پدر یا مادرش گرفته که اونها از پول مردم ایران آوردن. این کارو در ایتالیا کردن. 98% اموالی که اینها ضبط کرده بودن هرگز نیومدن سراغش، به خاطر اینکه خودشون هم میدونستن که این مال پولهای کثیف است. اگر این کارها رو انجام بدن، این میشه تحریم هدفمند، تحریم تارگتد، که در نهایت وادار میکنه ناقضان حقوق بشر در ایران رو که دوبار فکر کنن، چون مستقیم منافعشون هدف قرار گرفته میشه.
کامبیز غفوری توضیح میداد در رابطه با تحریم‌های متقابل جمهوری اسلامی علیه بریتانیا و اتحادیه اروپا. اما بریم سراغ دنیای ورزش. بازی بسیار حساس امروز تیم‌های سپاهان و پرسپولیس، بیشتر بشنویم از سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به بخش دوم خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز با یک بازی حساس در اصفهان بین سپاهان و پرسپولیس پیگیری شد که پرسپولیس با 4 گل از سد سپاهان عبور کرد.
حالا داخل محوطه یه برخورد به وجود میاد، داور اونجا میره و نقطه پنالتی رو ظاهرا داور نشون میده.
گیورگی گولیسیانی در 13مین دقیقه از روی نقطه پنالتی دروازه سپاهان رو باز کرد، اما سپاهان در دقیقه 40 با گل به خودی دانیال اسماعیلی فر بازی رو به تساوی کشید تا نیمه اول با نتیجه 1-1 به پایان برسه. عیسی آل کثیر در دقیقه 57 یک بار دیگه پرسپولیس رو پیش انداخت، اما فرشاد احمدزاده در دقیقه 74 برای سپاهان گلزنی کرد تا بازی در 90 دقیقه با تساوی 2-2 به پایان برسه و کار به وقت‌های اضافه بکشه.
در بین مدافع امیری روی پای راست پاس و توی دروازه، بازم پرسپولیس گل میزنه.
در نیمه اول وقت‌های اضافه و در دقیقه 94 سیامک نعمتی گل سوم پرسپولیس رو به ثمر رسوند و گولیسیانی در دقیقه 100 گل دوم خودش و چهارم پرسپولیس رو از روی نقطه پنالتی وارد دروازه سپاهان کرد تا پرسپولیس 4-2 سپاهان رو شکست بده و به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران صعود کنه. بریم به فوتبال اروپا. امشب رقابت‌های لیگ قهرمانان با 2 دیدار پیگیری میشه. اینتر میلان با پورتو مسابقه میده و منچستر سیتی هم با لایپزیگ روبرو میشه. منچستر سیتی در این بازی کوین دی بروینه و امریک لاپورت رو به دلیل بیماری در ترکیب نداره. جان استون هم هنوز مصدومه و نمیتونه بازی کنه. سیتی امیدوار امسال بتونه اولین جام لیگ قهرمانان رو بگیره. گواردیولا هم از زمان ورودش به سیتی جای خالی لیگ قهرمانان رو در کارنامه داره. در طرف دیگه هنوز مشخص نیست کریستوفر انکونگو بتونه امشب برای لایپزیگ بازی کنه. اما شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس معزول شده فدراسیون فوتبال ایران، از 7 عضو هیئت رئیسه این فدراسیون شکایت کرد. عزیزی خادم معتقد حکم عزلش غیر قانونی بوده و حالا امیدواره با حکم شعبه 77 دادگاه عمومی تهران انتخابات فدراسیون فوتبال ابطال بشه. شکایت خادم در حالی انجام شده که فیفا برکناری خادم و البته انتخابات جدید فدراسیون فوتبال ایران رو تایید کرده. اما مریم منظمی نایب رئیس سابق فدراسیون‌های کشتی و وزنه‌برداری با حکم مهدی تاج به عنوان سرپرست نایب رئیسی زنان فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد. منظمی جایگزین شهره موسوی شده که بعد از بازداشت به اتهام کلاهبرداری از نایب رئیسی زنان کنار رفته بود. سری بزنیم به فوتبال زنان ایران. هفته پایانی لیگ برتر فوتبال زنان با انجام 2 دیدار به پایان رسید. زار باتری سنندج و پالایش گاز ایلام به دلیل عدم حضور حریفانشون 3-0 برنده اعلام شدن. سپاهان 5-0 ملوان رو شکست داد. پیکان البرز 4-0 بادرود تهران رو مغلوب کرد و در نهایت خاتون بم قهرمان این فصل 3-0 مقابل کیان نیشابور، تیم از پیش حذف شده توسط فدراسیون فوتبال، 3-0 برنده اعلام شد. به این ترتیب خاتون بم با 50 امتیاز قهرمان شد و سپاهان و شهرداری سیرجان هم به ترتیب با 46 و 38 امتیاز دوم و سوم شدند. افسانه چترنور از شهرداری سیرجان هم با 24 گل خانم گل لیگ برتر شد. و خبری از اسکی. سمانه بیرامی باهر نماینده اسکی صحرانوردی زنان ایران در دور مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان که در اسلوونی برگزار میشه 8 شد و به فینال رفت. این برای اولین بار در تاریخ اسکی زنان ایرانه که اسکی بازی به فینال رسیده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب با به پایان رسیدن بخش خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. خیلی خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید در این یک ساعت. نوبت میرسه به مجله صحنه، کاری از بابک غفوری آذر. در این مدت بابک از برلین گزارش داد در مورد جشنواره فیلم برلین. در مجله صحنه او بیشتر در مورد جزئیات این جشنواره در سال 2023 خواهد پرداخت.